تک گفتگو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز شبکه رادیوی گفتگو، برنامه هشتگ گفتگوست که تقدیم حضورتون میشه و با آرزوی قبولی طاعات و عزاداری های شما در ماه محرم، موضوع این برنامه هشتگ گفتگو رو به نقش فضای مجازی در اشاعه فرهنگ عاشورایی انتخاب کردیم. میهمانان گرانقدر ما در این برنامه جناب آقای دکتر سید عظیم قوام، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، مؤلف و پژوهشگر در حوزه‌های حقوق و فرهنگ هست و یکی از کتب ایشان پیرامون قیام امام حسین علیه السلام هست که امروز با توجه به موضوعیت برنامه و فضای مجازی و تأثیر اون در گسترش فرهنگ عاشورایی با ایشون در این حوزه صحبت خواهیم کرد. دیگر میهمان گرانقدر برنامه جناب مهندس علی کیهانیان، دوست ارجمند و مؤلف و پژوهشگر و مدرس دانشگاه و همچنین دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی هستند که با ایشون راجع به حوزه‌های فنی و فرهنگی فضای مجازی در اشاعه فرهنگ عاشورایی صحبت می‌کنیم. سلام و خوش آمد جناب مهندس کیهانیان.
با نام یاد حضرت حق خالق هستی بخش جهان آفرین و عرض ادب و ارادت محضر شنوندگان عزیز و پرسنل خدوم برنامه هشتگ گفتگو و مجری توانمند برادر عزیزم جناب اسماعیلی و همچنین میهمان ارجمند جناب دکتر قوامی.
جناب دکتر قوامی بزرگوار،
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تسلیت و تعزیت عرض میکنم ایام سوگواری واقعی عاشورا رو خدمت همه شنوندگان عزیز و حضرت عالی در خدمتتون هستیم.
درود بر شما. دیگر میهمان ما که به صورت تلفنی با ما در ارتباط ان شاء الله خواهند بود، جناب مهندس مؤمنی ها، دبیرکل محترم بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب و همچنین مدیر پایشه فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما خواهند بود که در زمان خود وارد بحث ما خواهند شد.
محرم از دیرباز در فرهنگ و تمدن اسلامی جایگاه ویژه‌ای داشته است و علاوه بر معرفت دینی، فرهنگ همبستگی را در جامعه ترویج می‌دهد. همچنین شرکت در مجالس روزه و سخنرانی موجب می‌شود جوانان بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مصون باشند، چرا که این مراسم روح و قلب آنان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از این رو باید از ماه محرم و برگزاری این مجلس‌ها برای تبیین مبانی دینی و فلسفه قیام عاشورا و انتقال ارزش‌های معنوی و اسلامی و درس‌های زندگی به نوجوانان و جوانان استفاده کرد. در این ایام کاربران اینترنتی و فضای مجازی با انتشار مطالب و تصاویر دسته‌های عزاداری و مطالب عاشورایی سعی در ترویج فرهنگ عاشورایی دارند. شاید مرسوم‌ترین استفاده فضای مجازی در محرم بهره‌مندی راحت‌تر مردم به منابع دینی، دیدن مراسم زنده حرمین، خواندن زیارت عاشورا و شنیدن مدایح‌هاست. باید گفت ذریب نفوذی که فضای مجازی امروزه ایجاد کرده است، یکی از پرنفوذترین رسانه‌ای است که با تمام اقشار جامعه و برای همه سنین وجود دارد. به نظر می‌رسد استفاده از این فضا باید بیش از پیش مد نظر کاربران اینترنتی قرار گیرد و جوانان باید با استفاده درست از این فضا فرهنگ دینی و عاشورایی را بیشتر از هر زمان نشر دهند، تا از این روش عموم مردم جامعه به خصوص نوجوانان با اهداف عزاداری برای سالار شهیدان و فرهنگ عاشورایی و فلسفه محرم بیشتر آشنا شوند.
زنده نگه داشتن عاشورا یک مسئله بسیار مهم سیاسی عبادی است. عزاداری کردن برای شهیدی که همه چیز را در راه اسلام داد یک مسئله سیاسی است، یک مسئله است که در پیشبرد انقلاب اثر بسزا دارد.
با هشتگ گفتگوی امروز همراه باشید. Ooh.
موضوع این برنامه هشتگ گفتگو رو به نقش فضای مجازی در اشاعه فرهنگ عاشورایی انتخاب کردیم. برای اینکه زمینه رو باز کنیم، ابتدا بپردازیم ببینیم که پیشینه مطرح شدن قیام عاشورا و تفکر شیعی ما پیرامون این قصه در فضای مجازی چه زمینه‌ای رو طی کرده. جناب کیهانیان بزرگوار، با توجه اینکه می‌دونم حوزه فنی شما تخصص دارید، ابتدا وارد این بحث بشیم. از جناب دکتر قوام پیرامون دیدگاه‌های فلسفی موجود و بحث و جدل‌هایی که در این فضا هست صحبت خواهیم کرد.
برای تبرک و تیمم این جلسه و این نشست که انشالله مثمر ثمر و مفید فایده شنوندگان عزیز باشد و انشالله این بختی که میگذارم برای شنیدن این برنامه مفید واقع بشه و ما هم یک اجازه ورودی به طلبیم از محضر صاحب این ایام حضرت سید الشهدا، سلامی عرض بکنیم خدمت آقا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین علیه السلام. برای ورود به هر مبحث و هر در واقع بحثی یک سری اصول لازم هست و بدیهیات لازم هست. همونطوری که ادیان الهی دارای اصول هستند، ادیان تولید بشر هم دارای اصولی است، به خصوص در دین اسلام ما که خب ما اصول دین داریم و اصول مذهب داریم و همچنین فروع دین داریم که اینها لازمش اینه که شما جزء بدیهیات و حضرت حق رو به عنوان مبدأ خلقت جهان هستی بپذیرین. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. خب این قاعده برای تمام ادیان الهی هست که خداوند مبدأ خلقت و در واقع خالق جهان کنونی است. و بدیهیات دیگری که در واقع باید پذیرفت این هست که خب اینها میبایست در واقع در ید قدرت بهترین مخلوق حضرت حق یعنی نوع بشر باشد و در این خلقت حضرت حق خود را ستود، فتبارک الله و احسن الخالقین. خب بس بنابراین با پذیرش این اصول ما ورود پیدا میکنیم به این که در این دنیای مادی و چند سبایی که در این دنیا هستیم، اون هم این هست که اعتقاد به یک عوالم دیگری ما رو به این وامی دارد که این دنیا مزرعه الاخرتی است. در واقع با مرگ که یک تحول است برای شروع یک زندگی دیگری آغاز میشه و زندگی ابدی در محضر حضرت حق و در عالم باقی در اونجا ادامه پیدا خواهد کرد. پس بنابراین همه این مسائل دست به دست هم میده و خداوند برای راهنمایی این نوع بشر پیامبران و انسانهای صالح و امینی رو ارسال میکنه و میفرستد برای اینکه این نوع بشر رو هدایت بکنه.
درست.
به تبع اون در ادامه راه حرکت اولیا و اوصیا و وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام صلوات الله علیه، ائمه معصومین رو در واقع منصوب میکنه که یکی پس از دیگری در واقع امین این مردم باشن و راهنما و هدایتگر این مردم باشن. خب این راهنمایی ها برای چه اتفاق میفته؟ برای اینکه در مسیر راه این 40-50 ساله و نگرش شما به آخرت و مبدأ هستی و انتهای جهان خلقت، خب میبایست شما یک علائم و یک در واقع راهنمایی هایی داشته باشی که مسیر رو گم نکنی. ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اینها در واقع راهنمایان و مصباح الهدى و سفینه نجات نوع بشر در این جهان خلقت است و یکی از نعمات بزرگی است که خداوند ارزانی داشته به نوع بشر.
سپاسگزار از شما. به شما برمیگردم جناب دکتر قوام بزرگوار. از اونجا که پیام امام حسین علیه السلام زنده نگه داشتن و احیای مجدد دین بوده، با توجه به گسترش فضاهای مجازی در دنیای امروز و نقش و تأثیر بی بدیل اون، آیا ما می توانیم از این فرصت برای احیای چهره واقعی دین و پیام شیعه استفاده کنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا عرض کنم که در سال 61 هجری واقعی بزرگی اتفاق افتاد که الان 1380 سال داره از این واقعه میگذره و یکی از اعجاز این قیام و این نهضت حسینی اینه که ما برای هیچ پدیده در طول تاریخ نداریم که بعد از گذشت این همه سال، سال به سال این در واقع مراسم عزاداری و یاد قیام امام حسین علیه السلام به این گستردگی و با این شور و حال برگزار بشه و در سالهای اخیر به قدری توسعه پیدا کرده که بحث راهپیمایی اربعین حسینی با این جمعیت چند ده میلیونی این حاکی از اینه که این نهضت همچنان جوشنده و خروشان هستش.
تراوت خودش رو حفظ کرده.
بله. و انقلاب اسلام ایران هم ریشه در نهضت حسینی داره. مردم ما یادشون هستش که در سال 57 در همون ایام محرم سال 57 شعار اصلی ملت ما این بود که نهضت ما حسینی، رهبر ما خمینیه. بنابراین انقلاب اسلام ایران هم خمیرمایه‌شو از این نهضت گرفته. در واقع میتونیم بگیم که قیام عاشورا یک صرف اتفاق تاریخی نیستش که بگیم تمام شده، یک الگو و جریان و حرکتی هستش که در طول تاریخ در واقع سرمشقی هست برای مردم که بتونن از این سرمشق بهره ببرن. خب قیام امام حسین علیه السلام پیام‌های گوناگونی داره که حالا بعداً بهش اشاره خواهیم کرد در حوزه‌های مختلف. خب این پیام نیازمند یک فرستنده هست. هر پیامی برای که به مخاطب برسه نیاز به فرستنده داره. در عصر حاضر خب یکی از مهمترین فرستنده ها بحث فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستش که از این شبکه میشه برای ارسال این پیام استفاده کرد. منتها برای اینکه این پیام خوب منتقل بشه ما باید توجه داشته باشیم که دشمنان این نهضت حسینی و انقلاب اسلامی ایران در حال حاضر در سه قالب در فضای مجازی دارن بر علیه این نهضت کار میکنن. یک، تمسخر، یعنی سعی میکنن با طنز و مطایبه و عرشبت که حتی ساختن انواع جوک‌های مختلف فضای مجازی رو مملو کنن از شبهاتی که در واقع به نوع نهضت حسینی رو زیر سوال ببره. دومین کاری که انجام میدن تشکیکه. وقایع تاریخی رو دارن تشکیک میکنن تا مخاطبین به ویژه نسل جوان نتونن با حقیقت قیام امام حسین علیه السلام آشنا بشن. سومین کاری که انجام میدن تحریفه. پس شد تمسخر، تشکیک و تحریف. تحریف به این معنای که وقایع قیام امام حسین رو زیر سوال میبرن، تغییرش میدن، عوضش میکنن و چون خب مخاطبین فضای مجازی هم حوصله و فرصت اینه ندارن که برن تحقیق کنن ببینن درسته یا نه، بالاخره اون شایعاتی که پخش میکنن، اون تحریفایی که انجام میدن میتونه در مخاطبین اثر بگذاره، به ویژه در نسل جوان و نسل جوانی که فضای مجازی کم حوصله بار آورده و همه میخوان مطالب رو خیلی ساندویچی و کوتاه و مختصر دریافت کنن. حالا نقطه مقابل این وظیفه ما به ویژه نسل جوان اینه که از این ابزار که یک ابزار در واقع مشترکی هستش، به هر حال فضای مجازی نعمت بزرگی هستش که هر کس بتونه به صورت قوی و گسترده از این ابزار استفاده کنه میتونه اهداف خودش رو پیش ببره. درسته. حالا دشمنا دارن اینگونه بهره برداری میکنن. وظیفه نسل جوان ما اینه که در فضای مجازی حضور فعال داشته باشن و از این ابزار و از این فرستنده بتونن پیام‌های قیام امام حسین علیه السلام رو باهاش آشنا بشن که انشالله به این پیام‌ها اشاره خواهیم کرد.
حتما. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه هشتگ گفتگو هستید از شبکه رادیوی گفتگو. همکاران من ارتباط تلفنی رو با جناب مهندس مؤمنی ها، دبیرکل محترم بنیاد بین‌المللی تکریم ادیان و مذاهب و همچنین مدیر پایش فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما برقرار کردند. سلام، وقتتون بخیر جناب مهندس.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگوار و شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. جناب مؤمنی های بزرگوار، در داخل استودیو جناب دکتر سید عظیم قوام و جناب مهندس علی کیهانیان، دو اندیشمند، دو پژوهشگر و مؤلف در حوزه فرهنگ دینی و فضای مجازی وجود دارند و هر دو از دیدگاه‌های خودشون، از منظرگاه خودشون به بررسی پیشینه باور دینی مردم پرداختن و ضرورت حفظ این فرهنگ در فضای مجازی با زبان روز و هوشیاری و بیداری اشاره فرمودند. همچنین جناب دکتر قوام تحلیلی هوشمندانه داشتند در هجمه دشمن به ابعاد گوناگون و سه عرصه‌ای که به تحریف، تخریب یا آسیب زدن میپردازه اشاره فرمودن. از دیدگاه حضرت عالی که یک پایشگر هستید در حوزه فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما، این مسئله چگونه باید مبارزه باش بکنیم، چگونه ایستادگی کنیم و چگونه فضای مجازی رو زمینه و بستری مناسب و مساعد پیرامون اشاعه فرهنگ عاشورایی قرار بدیم؟
بله، عرض کنم خدمتتون، میدونیم که دشمنان به خصوص در فضای مجازی تلاش‌های زیادی میکنن برای اینکه به هر حال به موضوع عاشورا، به فرهنگ عاشورا ضربه بزنن و این از دیرباز بوده و به خصوص از در چند سال اخیر که خب به هر حال فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها به صورت گسترده‌ای در بین مردم پخش شده، اینها سعی می‌کنن که به هر حال در کنار شبکه‌های ماهواره‌ای که دارن از طریق فضای مجازی هم به هر حال تأثیرگذاری داشته باشن در جهت منفی و می‌بینیم که شبهات و موضوعات مختلفی رو در فضای مجازی مطرح میکنن که حالا موضوعاتی که خدمتون عرض کنم که از خود اصل موضوع عاشورا گرفته تا به هر حال اتفاقاتی که در سالهای اخیر حالا در مراسم‌های عزاداری میفته، حالا بعضا خیلی هاشم شاید با مورد به هر حال قبول ما هم نباشه، ولی خب میان اونها رو مورد بهانه قرار میدن و حجمه‌های گسترده‌ای رو به صورت مختلف دارن و این موضوع که حالا به هر حال ما چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم اینه که
موضوع همین هستش. بله. جناب مهندس مومنی، آتشبار دشمن فوق العاده شدید هست، یعنی در واقع روزی نیست که ما تلفن ها رو روشن بکنیم و ویدیوهایی رو ببینیم که متاسفانه باعث شرم ما میشود. بله. نمیتونیم هم دفاع بکنیم، در ظاهر دین و عزاداری هم داره اتفاق میفته. بله. و اصلا سنت های عزاداری ما نیست، ما میدونیم به صورت سنتی بزرگان ما، پیران ما در محلات با قلب و وجود خودشون میومدن. الان پیرایه هایی بسته شده که من فکر میکنم یک انرژی مضاعف میخواد اونها رو پاک بکنیم، ولی چون این انرژی وجود ندارد یا حالا بضاعتش فعلا موجود نیست، آیا مناسب تر نیست در فضای مجازی به خصوص حضرت عالی، همه عزیزانی که در این حوزه میتوانند تولید محتوای مناسب بکنن، به گسترش ویدیوها و تصاویر صوتی و در واقع مؤثری در این حوزه بپردازن که بتونه بخش مهمی از این تخریب رو جلوگیری کنه؟
بله، همونطور که فرمودید، بله، مهمترین بحث اینه که ما اولا که خود کاربران رو آموزش بدیم. ما در حوزه سواد رسانه واقعا نیاز داریم که آموزش‌های لازم رو برای همه اقشار جامعه داشته باشیم، چون به هر حال وقتی که اطلاعات افراد بالا بره قطعا نفوذپذیری اونها هم به حداقل میرسه. ما خیلی از موارد و شبهاتی که در فضای مجازی از طریق دشمن به اشتراک گذاشته میشه، ها خب اگر ما واقعا آموزش‌های لازم رو داده باشیم و مردم اطلاعات خوبی رو داشته باشن در این حوزه، قطعاً تاثیر پذیریشون کمه. خیلی از این شبهات مواردی هستش که واقعاً اگر ما بتونیم در خود همین فضای مجازی اینها رو قبل از اینکه بخواد به صورت گسترده پخش بشه، اینها رو به اطلاع عموم برسونیم. خیلی از موضوعات به خصوص در ایام قبل از ماه محرم میان و این موارد رو در فضای مجازی پخش می‌کنن به صورت
کلی. بعضی‌ها فضا سازی می‌کنن، بسترسازی می‌کنن برای حمله.
بله، بعضی‌ها شده مثلا سخنان یک شخصیتی رو حالا به صورت منقطع و بخشی صحبتشو میذارن و سعی میکنن حالا به اصل جریان عاشورا به هر حال حمله کنن. من به نظرم همونطور که فرمودید، ما تو بحث در کنار آموزش باید نیاز هستش که از طریق خود رسانه هم اقدام کنیم و به آموزش در حوزه های مختلف پردازیم که میتونه به هر حال تولید کلیپ های متناسب با این موضوع باشه. و همچنین موضوعی که به نظر من بسیار اهمیت داره اینه که ما بدونیم که شگرت های دشمن در این حوزه چی هست. ما الان شگرت‌هایی که الان دشمن به خصوص در یکی دو سال اخیر خیلی به صورت گسترده ما در شبکه‌های مثل بی بی سی، منوتو و اینها می‌بینیم، اینه که اینها تکنیک‌های جدیدی رو برای مقابل با فرهنگ عاشورا و مواردی که حالا به نوعی به کشور ما برمیگرده و اونها علاقه‌ای ندارن که مردم،
بله، مستقیم نمیگن، به شکل دیگری متأسفانه، بله، به تخریب فرهنگ اقدام می‌کنن.
الان یکی از تکنیک‌هایی که به خصوص در چند ماه اخیر ما می‌بینیم که حالا اینها خیلی فعال شدن در این حوزه، تکنیک 360 درجه هستش. اینها یک موضوع رو در فضای مجازی مطرح میکنن و شبهه ایجاد میکنن و همین موضوع رو میبرن بر روی آنتن تلویزیون مجدد مطرح میکنن،
یه بازخورد میگیرن، همان چیزی که گفتن مجدد از زبان مردم میخوان،
دوباره از زبان مردم اینها رو خدمت شما مطرح میکنن و بازخورد اونها مجدد میارن تو فضای مجازی پخش میکنن و این یک جریان سازی به صورت گسترده میشه و افراد وقتی که اینها رو میبینن احساس میکنن که خب واقعا شاید این نظر اکثریت مردم هست، در صورتی که اینها به هر حال یک اتاقای فکری دارن که بر اساس اون میشینن و موضوعاتی که میخوان به هر حال مورد هجم قرار بدن رو قبلش بررسی میکنن و بعد از اون هستش که میان بر اساس اون جریان سازی میکنن.
به شما برمیگردم جناب مؤمنی های عزیز. شما دکتر قوام، در تحلیل جناب مهندس مؤمنی ها مسئله مشهود بود، از دید حضرت عالی به عنوان یک تحلیلگر در این حوزه که تفسیری منحصر به خودتون در این زمینه دارید، چه باید کرد؟ ما معتقد به حقانیت خود هستیم، میدونیم که باورمون مبتنی بر دین، دین باوری، اعتقادات قلبی، با در واقع حفظ استقلال رأیمون هستیم. چه باید بکنیم؟ آیا اینجور مظلومیت بر ما رواست؟
ما دو نوع برخورد میتونیم داشته باشیم. یکی برخورد انفعالی در مقابل همون تمسخر و تحریف و تشکیک و شبهاتی که مطرح میکنن. خب این مستلزم اینه که مخاطبین باید برن مطالعه بکنن، تحقیق بکنن که حداقل تاثیرپذیری منفی نداشته باشن، و اگرم بتونن که خب تاثیر مثبت بگذارن چه بهتر. اما برخورد دوم برخورد فعال هستش، یعنی خود ما میتونیم فعالانه در این عرصه برخورد بکنیم و صرفا محدود به برخورد انفعالی و پاسخگویی نباشیم. برای همین هم اتفاقا تاکید من اینه که بله، ما در بحث برخورد فعال مستلزم اینه که نسل جوان ما به ویژه با پیام ها و عرض شود که رهاورد های در واقع قیام امام حسین آشنا بشن و اینا رو در فضای مجازی چیکار کنن؟ ترویج بکنن. که حالا من میخوام به بخشی از اینا اشاره بکنم. پیام های گوناگون نهضت حسینی رو در عرصه‌های مختلف که حالا من به 5 تا عرصه اشاره خواهم کرد، در عرصه اخلاقی و شخصی، در عرصه خانوادگی، در عرصه اجتماعی، در عرصه سیاسی و در عرصه اعتقادی و ارزشی، در هر کدوم از این 5 تا عرصه ده ها پیام وجود داره که من در هر عرصه به یکی دو تا پیام بیشتر اشاره نمی‌کنم به خاطر ضیق وقت. مثلا در حوزه اخلاقی و شخصی، اولین پیام قیام امام حسین علیه السلام اینه که ما برای رسیدن به ارزش‌ها و خواسته‌هامون و برای حمایت از دین نباید از جانمون بترسیم، باید شجاعت داشته باشیم. وقتی که عبیدالله اومد توی کوفه، یکی از اقداماتی که انجام داد نخبگان رو تهدید کرد، نخبگانی که هزاران نامه نوشته بودن امام حسین رو از مکه و از مدینه دعوت کرده بودن به کوفه که آقا بیا ما قیام بکنیم ما. اما با کوچکترین تهدید عبیدالله دیدیم که اینها در واقع به خاطر ترس از جان از اون نامه‌هایی که نوشته بودن در واقع سرپیچی کردن و پشت پا زدن و به عهدشون عمل نکردن.
درست.
این یکی از پیام‌های اخلاقی و شخصیه. دومین پیامش در حوزه اخلاق شخصی تأثیر لقمه هستش، لقمه حلال و حرام. در آموزهای دینی ما تاکید زیادی شده که ما باید مراقب باشیم، عرض شود که کسب حلال داشته باشیم، لقمه حلال به خانواده وارد کنیم. روز عاشورا امام حسین علیه السلام چند بار سخنرانی کرد و برای سپاه دشمن صحبت کرد. وقتی که امام حسین علیه السلام صحبت میکردن، جالبه واکنش جماعتی که مقابل امام حسین علیه السلام بودن، شروع کردن به کف زدن، هلهله و سوب زدن. یعنی حتی نه تنها حاضر نبودن ترتیب اثر رو بدن به فرمایشات امام حسین، حتی حاضر نبودن بشنوند.
یعنی پیام حضرت امام حسین علیه السلام در فضای واقعی بازخورد مناسبی. حالا ما اگر همون کار امروز تو این فضای مجازی مسموم بخوام انجام بدیم، به نظر من کار دو صد چندان سخت‌تر.
حالا ببینید چجوری سخت‌تر خواهد شد. در حضور امام حسین علیه السلام حاضر نبودن بشنوند. علتش رو امام حسین فرمود ای سپاه دشمن، میدونید چرا حاضر نیستین؟ حتی صحبتای منو بشنوین شما، بعد انتخاب کنین. علتش اینه که شکمهای شما از حرام پر شده. یعنی اثر لقمه حرام اینه که باعث میشه مخاطب ما حتی صحبتهای حضوری امام حسین علیه السلام رو چی ترتیب اثر نده. پیام سومش در حوزه اخلاق فردی که پیام بسیار مهمیه، بحث توبه هستش، یکی از پیامهای قیام امام حسین. در اسلام بنبست نداریم. اگر کسی مسیر خطایی رو رفت، نباید مایوس بشه. یأس از بزرگترین گناهان کبیره هستش. حر با اینکه یکی از عاملان اصلی فاجعه روز عاشورا بود که راه امام حسین رو بست، ایشون رو نگه داشت و باعث شد که در واقع سپاه بعدی بیاد و این فاجعه غم‌انگیز رو بار بیاره، عامل اصلیش حر بود. اما حر روز آخر متوجه شد که مسیرش اشتباهه، برگشت و امام حسین علیه السلام پذیرفت.
جسارت اخلاقی داشتن که اگر من اشتباه کردم تو امروز در فضای مجازی پیام‌هایی رو حتی ارسال می‌کردم که برخلاف فرهنگ دینیه، بیام و عذرخواهی بکنم. و
حالا این به ویژه برای نسل جوان در حوزه فضای مجازی بسیار مهمه که متوجه بشن اگر جوانی در اثر علت‌های مختلفی مسیر خطایی رو رفته، فاصله گرفته از این قیام، نباید مایوس شد، باید برگشت به این مسیر.
سپاسگزارم به شما.
عزاداری های ماه محرم بااستاب وسیعی در گستره فضای مجازی به عنوان یک رسانه پر مخاطب یا به عبارت بهتر پر کاربرد دارد.
چطور شهر پر از عزاداری میشه؟ چطور همه جا پرچم های امام حسین نصب میشه؟ ما هم توی شبکه اجتماعی این تبلیغ رو بذاریم، عکس هایی که مرتبط با مراسم های مختلفه، عکس هایی که رنگ و بوی محرم رو دارند و یک تبلیغ زیبا هستن برای اینکه ما حسینی هستیم.
عزاداری های مسلمانان رویدادی جذاب و دارای ارزش های خبری فراوان است که هر رسانه ای نمیتواند به راحتی از کنار آن بگذرد. هرچند در برخی مواقع تصاویری حاشیه ای به جای متن اصلی به مخاطبان عرضه شده است.
یه عده دارن به سنت ما، به فرهنگ ما، به آیین های ما بی احترامی میکنن یا مطالبی رو منتشر میکنن که اصلا واقعیت نداره و به زبان انگلیسی هم هست. وقتی که اومدیم ورود پیدا کردیم، شروع کردیم به اون چیزی که اصلش برشت واقعیتی که هست، انتشار به اون واقعیت و جلوی این قضیه رو در واقع تا حدودی گرفتیم.
مراسم هایی رو از یک سری از افراد خاص ببینیم که اصلا هیچ ریشه اعتقادی و هیچ ریشه فرهنگی در بین هیچ کدام از مذاهب اسلامی تا حالا وجود نداشته. اینها به صورت یک خرافه است. مثلا تصویر نامناسبی از غمزنی.
تبدیل شدن هر کاربر به یک تولید کننده محتوا و پرشماری روایت ها مرزوماتی را در راه انتشار این رویداد می طلبد.
اون عکسی که ما منتشر میکنیم، اون ویدئویی که منتشر میکنیم، به شدت حواسمون رو جمع بکنیم که در قالب یک توهین یا بی احترامی نباشه. سعی بکنید عکسایی که منتشر میکنید عکسهای هیئت‌ها و مجالس مذهبی باشه. خود این جمعیت، خود این که ما این فضا رو به تصویر بکشیم، به شدت توی ذهن مخاطب تأثیر داره.
فضای مجازی به عنوان یک مجرای آماده و کم هزینه، فرصت مناسبی برای پاسخ به شبهات، معرفت افزایی و آگاهی بخشی در زمینه شور حسینی است.
موضوع این برنامه هشتگ گفتگو رو به نقش فضای مجازی در اشاعه فرهنگ عاشورایی انتخاب کردیم. میهمانان گرانقدر ما در این برنامه جناب آقای دکتر سید عظیم قوام، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، مؤلف و پژوهشگر در حوزه های حقوق و فرهنگ هست و یکی از کتب ایشان پیرامون قیام امام حسین علیه السلام هست. دیگر میهمان گرانقدر برنامه جناب مهندس علی کیهانیان، دوست ارجمند و مؤلف و پژوهشگر و مدرس دانشگاه و همچنین دبیرکل جمعیت حامیان انقلاب اسلامی هستند. جناب مهندس مؤمنی ها، دبیرکل محترم بنیاد بین المللی تکریم ادیان و مذاهب و همچنین مدیر پایش فضای مجازی خبرگزاری صدا و سیما هستند. جناب مهندس کیهانیان بزرگوار، جناب آقای دکتر قوام اشاره فرمودن تو بخش اول پیش از مسئله فعال عمل کردن در فضای مجازی گفتم برمیگرده به بحث این که ما سواد مجازی دانشمون رو افزایش بدیم. از اونجایی که شما یک کنشگر فرهنگی سیاسی هستید، برای اینکه ما قیام و فرهنگ عاشورا رو بتونیم زمینه‌سازی کنیم و تبدیل کنیم به محتوای دیجیتال، نیاز داریم که سواد مجازی